الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا وقت بیش جایزه یا جایز نیست. ادله خاصه یعنی روایات دلالتی نداشت، گرچه معمولا همه فقها به این روایات استناد کرده بودن بر این که بیع وقف جایز نیست. دو تا دلیل دیگر میشه ذکر کرد. یک دلیل تمسک به عمومات، مثلا ادله‌ای داریم مثل اوفو بالعقود یا آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض و حدیث الناس مسلطون علی اموالهم. توضیحش اینه که اوفو بالعقود، این آیه شریف دلالت میکنه بر این که به هر عقدی باید وفا کرد. یکی از عقدها عقد وقفه. وفا به این عقد به اینه که آثار همون عقد را ملتزم باشیم. به عبارت دیگه اگر کسی وقف را بفروشد، به اثر خود عقد وقف وفا نکرده. بلکه خب این حرفا در صورتی درسته که اولا ما وقف را عقد بدونیم، ولی مثلا کسی مثل امام خمینی که عقد که وقف را ایقاع میدونه، خب اگر کسی بگوید وقف یه نوع ایقاع نه عقد، این آیه شریفه شامل اون نمیشه. اگر کسی بگوید عقد یعنی عهد، اینجور که تو بعضی از تفاسیر اومده گفتن که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، و وقف هم یه نوع عهده. اگر کسی آیه رو اینجوری معنا کنه که بگوید عقود یعنی عهود، یا کسی بگوید وقف یه نوع عقد نه ایقاع، برخلاف فرمایش امام خمینی، در این صورت آیه شریفه که می‌فرماید اوفو بالعقود شامل وقف می‌شود. ولی آیا از این آیه میشه استفاده کرد که اگر کسی وقف را تبدیل کرد، یعنی مثلا یک زمین که وقف بود اینو فروخت، یه زمین دیگری به جای این خرید و اینو وقف کرد، آیا عرف این رو میگوید عدم وفا به عقد، یا اینا همون وفاه به حقه؟ مثلا فرض کنی اگر کسی چیزی را خرید بعد از مدتی این را بفروشه، این فروختن وفای به عقد هست یا نیست؟ چیزی را خریده بود بعد از مدتی هم فروختش، این را همه وفای به عقد می دانند.
مشروط برای این که خریدش توقیفی نباشه، که خریدی باید که نباشه. اما اگر عقد باشه یا خریدی باشه که عقد به خودش ببنده که هیچ وقت
فعلا ما میخواییم بگوییم خود آیه دلالت میکنه برای یا نه. شما الان اینجور که فرمودید شما روی معنا و مفهوم عقد متمرکز شدید. فعلا میخواییم بگیم خود آیه دلالت میکنه یا نمیکنه، همون جوری که آیه الا ان تکون تجارتن ان تراز هم اینم دلالتی نمی کنه، به خاطر اینکه الا ان تکون تجارتن ان تراز می فرماید که تجارت رو خدا حلال کرده. تجارت اگر به معنی بیع و شراء باشه که شامل وقف نخواهد شد، چون احتمال داره تجارت به معنی بیع و شراء باشه. اگرم تجارت به معنای مطلق کسب باشه، معلومه که این آیه کسب مادی را داره میفرماد، در حالی که وقف کسب معنویه نه کسب مادی. کسی که چیزی را وقف میکنه ثواب گیرش میاد، نه اینکه مال و ثروت. نه نیست، زمین رو میده هیچی نمیگیره. نه، میخواییم ببینیم که آیه میخواد بگوید که به خود وقف وفا بکن که نفروشمش. بس اینه، اون که بعد میفروشد اون بله هم بیع است و هم شراء است، اونو آیه میگیره. اما اون نتیجهش میشه که بس بیعش جایزه. ما میخواییم بگوییم به این آیه میشه استدلال کرد بگیم بیعش جایز نیست. بله بله اون هست. یعنی فعلا بس اینه که آیه خود وقف تو رو میگیره یا نه، نه بیع و شرایش رو. این محل بحثا. نه اصلا موضوع آیه بیع است و ربا و تجارت، این موضوع آیه. و اما حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث هم حالا جنبه های سندیش و اینا رو کار ندارم، این حدیث رو قبلا گفته بودیم، این حدیث مشرع نیست. یعنی این حدیث نمیتونه حکم شرعی اثبات بکنه. این حدیث فقط میگوید هر کسی تسلط دارد بر مال خودش، ولی نوع تسلط رو بیان نکرده و در جایی هم که کسی را شک داریم سلطنت دارد یا ندارد، این حدیث اثبات سلطنت نمی کنه. این حدیث فقط این را اثبات میکنه دا کسی که سلطنتش مسلمه کسی نباید مزاحم سلطنت او بشه. الناس مسلطون علی اموالهم. اما بحث ما درباره اینه که کسی که چیزی را وقف کرد آیا سلطنت بر بیع دارد یا ندارد؟ یعنی اصل سلطنت مشکوکه. بحث در این نیست که سلطنت را داره کسی مزاحمش بشود یا نشود، که این حدیث بگه مزاحم نشوید. نه. پس بنابراین این حدیث هم دلالتی نداره بر این که بیع وقف جایز نباشه. تا اینجا نتیجه این شد که نه ادله عامه و نه ادله خاصه هیچ کدام دلالتی ندارد بر این که بیع وقف جایز نباشه. یه دلیل دیگری میشه اینجوری ذکر بکنیم، حالا دلیل دیگر که این چند روزه تو اشکالات بعضی از آقایون هم این بود، دلیل دیگر اینه که اصلا با قطع نظر از اجماع و آیات و روایات بیان بگوییم تحلیل معنای وقت ما رو به اینجا میرسونه که بیعش جایز نیست. اصلا کاری به شرع و به آیات و روایات هم نداریم. اصلا خود وقف یعنی چی؟ میدونیم که توی قرآن کلمه وقف به معنی همین وقف اصطلاحی تو قرآن به کار نرفته. تو روایات هم من پیدا نکردم جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی رو وقف کرده باشه، ولی ائمه علیهم السلام فراوان وقف خیلی زیاد داشتند. قبل از اسلام هم وقف بوده. تو قرآن تنها آیه‌ای که داریم اینه که می‌فرماید وقفوهم انهم مسئولون، که در این آیه به معنی که نگه بدارید اونها را، وقفوهم انهم مسئولون. لغت وقف به معنی سکونه، آرامش. شاید وقف را وقف میگویند به خاطر اینکه این مال باید ساکن بمونه، تغییر و تبدیل توش انجام نشود. چیزی که قابل خرید و فروشه این وقف نیست، حرکت توش هست، تبدیل جا به جایی توش وجود داره. پس معنای لغوی وقف که سکون باشه با معنای اصطلاحی وقف مرتبطه. معنای اصطلاحی وقف چند چیزه. بعضی ها گفتن که وقف یعنی حبس العین و تسبیل المنفعه. وقف یعنی چی؟ عین حبس بشه، ساکن بمونه، منفعتش رو رها کنیم. اون حبس عین یعنی همون سکونی که تو معنای لغویه، که غالب فقها این معنا رو برای وقف ذکر کردن، حبس العین. بعضی هم گفتن که وقف یعنی فک الملک، اصلا چیزی دیگه ملک نباشد. فک الملک و در رول منفعت، منفعتشو بریزد و رها کنه. بعضی هم گفتن که وقف یعنی این که یک مالی مال قابل که خاص داشته باشه و قابل تبدیل نباشد. مثلا این فرش وقتی میگیم وقفه، معنیش اینه که این فرش مالک خاص داره، مالکش هم حرم حضرت معصوم است سلام الله علیه. قابل تبدیلم نیست، یعنی این ملک حرمه، نمیشه مالکش کسی باشه. اما چیزی که وقف نیست، مثلا این لباس مالکش منم، اما قابل اینم هست که مالکش کسی باشه. چیزی که مالکش قابل تبدیل و تحوله، اینو میگن وقف نیست. اما اونی که مالک داره اما مالکش ثابته، قابل تغییر نیست، این را میگوین وقف. این معنای سومی که ذکر کردن، این مال مرحوم اصفهانیه. ایشون وقف و اینجوری معنا کرده. معنای اول هم که تقریبا مشهور بین فقها هاست، خیلی زیاد اونو ذکر کردن، حبس العین. معنای فک الملک هم افرادی مثلا مثل سید یزدی صاحب عروه، مثلا ایشون اینطوری فرموده. حالا بیایم اینطوری بگوییم، بگیم اگر که در یک جا معلول وجود نداشت، به خاطر این که مقتضی موجود نیست، شرایطم موجود نیست، مبانع هم موجود هست، در اینجور موردی عقلا هیچگاه عدم معلول را مستند به فقد شرایط یا وجود مبانع نمی کنند. مثلا بگیم چرا اینجا الان روشن نیست، نمی سوزه، هیچ کس نمیگه به خاطر اینکه باد میاد. همه میگن علت این که اینجا الان نمی سوزد اینه که آتش وجود نداره. وقتی که مقتضی نیست، عدم معلول را نباید به شرط یا به مانع مستند کرد. باید بگویید که اون معلول وجود نداره چون مقتضیش وجود نداره. در ما نحن فی وقف را اگر گفتیم نمیشه فروخت. علت این که بیع وقف جایز نیست، علتش اینه که شرع فرموده نفروشید، یعنی مانع داره. شرع فرموده وقف و نفروش. یا علتش اینه که حق دیگران ضایع میشه، موقوفون علیهم حقی دارند، حق موقوفون علیهم ضایع می شود. یا این که بگوییم علت این که بیع وقف جایز نیست اینه که ملک نیست، اصلا ملکی وجود نداره که بخوایم بفروشیمش. کسی که چیزی را وقف کرده، اگر وقف منش اینه ها، فکل ملک، اگر فکل ملک باشه، خب اصلا ملکی وجود نداره که میخواد بفروشه. وقتی مقتضی بیع وجود ندارد، نباید مستند کنیم به وجود مانع. چرا بیع وقف جایز نیست؟ چون ملک نیست، نه اینکه چون شارع فرموده. شارع فرموده میشه مانع. عدم جواز بیع وقف مستند است به عدم ملکیت. این در صورتی که کسی کلام صاحب عروه را بگوید، یعنی اگر کسی بگه وقف یعنی فکل ملک، پس دیگه ملکی نیست که بخواد خرید و فروشش کند. اگر کسی بگوید وقف یعنی چیزی که مالک خاص داره و قابل تبدیلم نیست، چیزی که مالک خاص داره اگر که بخواهد بفروشد واقف که مالک خاص نیست، مالک اصلا خارج شد دیگه، چون همین که چیزی را وقف کرد اون که دیگه مالک نیست، چون بر خودش که نمیتونه وقف بکنه، موقوفون علیهم میشوند مالک خاص. اما موقوفون علیهم مالک منافع اند نه مالک عین. و توی وقف باید عین را بفروشد نه منفعت را، اینه که محل بحثه. بنابراین موقوفون علیهم هم نمیتونند بفروشند، چون اونا مالک خاص منافع هن نه مالک خاص عین. اگرم بگوییم وقف حبس العینه که همون معنای اولی بود که عین حبس شده، خب حبس العین باید مالکش خدای متعال باشه. یعنی کسی که چیزی را وقف میکنه میگه که این عین دیگه شد مال خدا و این عین ثابت بمونه. اگر کسی بخواد این را بفروشد این یه نوع تغییر و تحوله و خلاف حبس العینه. این استدلال که نتیجهش اینه که بیع وقف جایز نیست، این میشه همون تحلیل معنای خود وقف، یعنی از خود تحلیل موضوع به معمول میرسیم. به عبارت دیگه این رو میگوین جزء قضایای خارج معمول. تو منطق قضایای خارج معمول، یا مثلا به اینا میگوین قضایای تحلیلی نه قضایای ترکیبی. این شاید بهترین دلیل باشه بر اینکه بگوییم بیع وقف جایز نیست. ولی این استدلال که ذکر کردم اگر درست باشه، یه لازمه ای داره که نمیشه پذیرفت. یعنی یه اشکالی تو این دلیل هست که اونو نمیشه پذیرفت. اشکال اینه که یه چند مورده که قطعاً و مسلماً بیع وقف جایزه. مثلا فرض کنید اگر اختلاف بین ارباب وقف پیش بیاد، این خود وقف باعث دعوا شده، باعث اختلاف شده. یا مثلا فرض کنید که این وقف به این شکلی که الان وجود داره دیگه منفعتی ندارد، یا موجب ضرر میشه. در این جور موارد قطعاً بیع وقف جایزه، در حالی که این استدلالی که گفتیم اگر درست باشه، نتیجه این استدلال اینه که حتی تو این مواردم باز بیع وقف باید جایز نباشد. چون اگه من گفتم وقف دیگه فکل ملکه، یا گفتم که حبس العینه یعنی دیگه اصلا ملکی نیست، خب اگر ملکی نیست حالا چه موجب دعوا بشه چه نشه، فروشش جایز نیست دیگه.
جواز بیع وقتی اختلاف بر سرش هست از طرف اربابان به دست خود اربابان یا حاکم شرعه؟
نه، خود اربابان
وقت مالک ثمنش میشه؟
بله. چرا دیگه هست دیگه، همینو میگه. اونجایی که مثلا وقف شده برای سادات، وقف شده برای مثلا علما، اگه علما اختلاف کردن میگیم که خودشون بفروشند و دیگه برش دارن پولش.
مثلا مالک
شده که حافظ داره ولی نمیشه که این نامو بیارستن و شروع کنید. خیلی ناجور میشه. نه نه نه، اینو اونجای خیلی ناجور میشه. چون ناجورش هم مال اینه که اگر یکی مثل امام خمینی بگوید ایقاعه ایقاع کسر تعلیق و شرط مسلم، باطلش میکنه. اگر مثل غیر امام بگویید که عقد عقد را هم مشهور یا اجماع بر اینه که شرط مبطلشه. تا اینجا نتیجه این شد که
وقتی وقف صادات کردن مالکی داره میفروشن در واقع، نه مالک اولی.
خیلی خوب، وقتی وقف کردیم برای صادات، ما گفتیم که وقف برای صادات معنیش اینه ها، یعنی ملک دیگه نیست، فقط منفعت هست. فقط کل ملک نه، فقط کل ملک نه نه. وقف بر سادات معنیش نیست که یعنی سادات مالک این زمینه، سادات مالک انتفاع از زمینه. این مثل این که مثلا تو شهرداری میاد یه پارکی درست میکنه، این پارک مردم مالکش نیستن، مالکش خود شهرداریه. اما شهرداری نمیتونه. چرا نمیتونه؟ آها، چرا؟ به خاطر این که فکل ملکه. اما نه این که واقف این را داخل کرد تو ملک موقوفون علیه.
این فکل ملک
ملک را واقفون داره میکنه. نه نه نه، اصلا ملک شد بی مالک، ملک بی مالک. فقط سادات میتوانن انتفاع ببرن. مثل این که شهرداری بگه این پارک را گذاشتن مخصوص سادات، سادات میتونن بیان از پارک استفاده کنن، سادات نمیتونن اینو بفروشن. خود چی؟ من سه تا تعریف ذکر کردم دیگه، چیزی هم به ذهن نرسید. خود چی بگی؟ شما فرمایید یه تعریف دیگری. خود چه تعریفی؟ عرض کردم که یا تر
بحث ما اینه که واقع میتونه بفروشه یا نه.
خود دیگه من شما آخرش پس سادات دیگه نمیخوان بفروشن، واقف هم نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون که این فقط کل ملک کرد، مالک نیست.
چیزی که برای خدا وقف شده،
همین
که حاکم شهر اونو میفروشه، تبجیه میکنه، در واقع از طرف خدا داره اونو میفروشه.
واقف همین که صیغه وقف و خوند، واقف دیگه اجنبیه. وقتی که اجنبیه چیزی نداره که بخواد بفروشه، واسه چه کار است که اینو بفروشه؟ خب اگر وقف رو بیم یه امر عقلی بگیریم که یه شاهدم داره دا، شاهدش اینه که مثلا ما تو دین یهودی ها داریم که یهودی ها چیزایی را وقف کردن بر کنیسه، یا وقف بر تورات داریم تو تاریخ ها اینا هست. تو مسیحی ها که میدونید مسیحی ها وقف توشو اینقدر زیاده ها که کل قاره اروپا وقف کلیساست، کل قاره اروپا ها. یعنی مثلا تو اروپا هر کسی اجاره خونه خودش رو میده به کلیسا، و خیلی از این کشورها اجاره کشور رو میدن به کلیسا، درآمده کلیسا اصلش این حساب. پس تو یهودیت که وقف هست، تو مسیحیت که وقف اینقدر زیاده ها، حتی تو غیر ادیان، مثلا غیر ادیان که شاهد شما باشه، همین نوبل که خب بمب اتمی رو درست کرد، یکی بمب اتمی درست کرد بعد پیش خودش گفت که خب من گناه خیلی بزرگی کردم که این آدم میکشه، اومد کل ثروت خودش رو وقف کرد. همین جایزه یه صلح نوبل هم برای همینه دیگه، که این اموال خودش رو وقف کرده به عنوان کفاره این گناه خودش. نه یهودیه نه مسیحی، یه بیدین هم هست، یعنی وقف تو غیر ادیان هم وجود داره، اونه که اصلا دینی ندارن. میشه بگوییم که پس وقف یک امر عقلیست، اما خب به هر حال باز اونجا هم باید اینجوری بگیم، اونجایی که وقف یک امر عقلیست نه یک امر شرعی، خود وقف نباید فروخته بشه طبق تحلیل معنای وقف. اما با مواردی که جایزه چه بکنیم؟ اگه این استدلال درست باشه باید بگید هیچ بیعش جایز نیست، در حالی که گاهی بیعش جایز هست. خیلی خوب، درسته، بله. خب ایشون فرمید که اون مواردی که من به عنوان نقض عرض کردم اینا عناوین ثانوی است، قبول دارم اینا عناوین ثانویه، ولی عنوان ثانوی اینه که عدم الجواز تبدیل میشه به جواز، این درست. اما عنوان ثانوی عدم الملک رو که ملک نمیکنه. بینید
مثلا اگه قرار
بده شمی روشن حالا نمیشه، حالا اون مال قبضه لغو شده، خیلی عنوان ثانوی میاد مانع را بر میداره، میگه چیزی رو که نمیشد بفروشی حالا میشه بفروشی، خونه مردم ها که نمیشد بری توش الان میشه بری، این عنوان ثانویه. اما عنوان ثانوی این رو نمیتونه درست کنه که عدم الملک را ملک بکنه، اینه که نمیتونه درست کنه. یعنی اون چی رو تبدیل میکنه؟ چی رو ملکی نیست؟ هیچ کس نه، چه شما ملکی نداری؟ ملکی ندارید که حاکم شهر بگوید عدم جواز بی را من به جواز بی تبدیل میکنم، ملکی نداریم. هیچی مورد وقف شد فکل ملک، اصلا دیگه ملکی تموم شد. نه نه خیر، نه تا اینجا نتیجه این شد که ما آخرش دلیله قرص و محکمی پیدا نکردیم بر این که بیع وقف جایز نباشد. علل قاعده باید که بیع وقف جایز هست، ولی این حرف چو خلاف اجماع همه فقهای شیعه و سنی، مسلمان و کافر، چو خلاف حرف همه است، خلاصه خلاف احتیاطی، یعنی همین بگیم فقط خلاف احتیاط کسی بیع وقف انجام بده، فروش خلاف احتیاط. اگر یه آدمی پیدا میکردیم که این حرف زده باشه ما به صورت قطعی میگفتیم با او موافقیم، ولی چون موافق هیچ کس نداریم خلاف احتیاط این حرف. حالا جلسه آینده وقتی مصادیقش رو بحث میکنیم.